درود بر شما. اخبار امروز جمعه 11 نوامبر را من طاهری سفر از استودیوی رادیو زادی از پراگ تقدیم میکنم. امروز در برنامه طالبان مسئولیت بمبگذاری مرگ طلبان در مزار شریف را بر دوش گرفتند. در این حمله 6 نفر کشته شد.
شخص انتحار کننده یگر در واسطه باربری مملو از مواد انفجاری شدن این دنمی ساعت نزدیکی کنسلگری کشور دوست آلمان در مزار شریف است میرساند و انفجار میدن.
همسری چوپان بینامون نشان شده در حصار بعدی گزارش رادیو آزادی سرپناهی بهتر یافت. آوازخوانی جوانی تاجیک زلیخا محمدچایوا در باره همکاری هایش با آوازخوان های دیگر و مشکلی های پیشه آوازخوانی صحبت کرد.
اگر که سیدخان دوست داری همین راه را باید که کمکک رول ببازی.
تفصیلی خبرها. رئیس شهر دوشنبه محمد سید عبیدالله امر داده است برای تجلیل روزی پرزیدنت در پایتخت عکس های بزرگ امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان را در گوشه های گوناگون شهر نصب کنند. در قرار رئیس شهر از روز 8 نوامبر آمده است در برابر دیگر چاره‌بینی و مراسم ها باید رسمی رئیس جمهور با اندازه های بزرگ زیر عنوان پرزیدنت ما پیشوای ما در دوشنبه نصب شود. عین زمان عکس های رئیس جمهور امام علی رحمان را در دوشنبه در بسیار جا دیدن ممکن است. منتقدان میگویند این کاری مقامات تشویق شخصیت پرستی در تاجیکستان و مخالف ارزش‌های دموکراتیک است. در تاجیکستان روز 16 نوامبر به عنوان روز پرزیدنت تجلیل می‌شود. در شهر مزار شریف در افغانستان پاکاری محل بمبگذاری مرگ طلبانه ادامه دارد که آنجا 6 نفر کشته شدند و 100 تن دیگر زخم برداشتند. حمله در نزد کنسولگری آلمان در مزار شریف روز 10 نوامبر به وقوع پیوست و گروه طالبان مسئولیت آن را بر دوش گرفتند. مقامات افغانستان میگویند بر اثر حمله بناهای کنسولگری زیان دید، ولی تمام دیپلمات‌ها صحت و سلامت به جای امن انتقال داده شدند.
شخص انتحار کننده یگر در واسطه باربری مملو از مواد انفجاری خوده این دنمی ساعت نزدیکی کنسولگری کشور دوست آلمان در مزار شریف است میرسانه و انفجار می ده.
خانه ها و مغازه های زیاد در نزدیکی کنسولگری در نتیجه ترکش قوی آسیب دیدند. طالبان گفتند بمبگذاری پاسخ به حمله هوایی نیروهای آمریکایی بر نزدیکی شهر کندوز است که هفته پیش صورت گرفت و در نتیجه آن 32 نفر کشته شدند. آلمان در افغانستان تقریبا 1000 سرباز و یک نمایندگی بزرگ دیپلماتی دارد. این نیروها در تامین امنیت به سربازان افغان کمک میکنند. یک مقام رسمی وزارت امور خارجه آلمان گفت که کارمندان کنسولگری همراه با نیروهای افغان و ناتو در برگردانیدن حمله های تندروان شرکت کردند. در شهر پورتلند ولایت اریگون در امریکا دوم شب است که تظاهرات به ضد دونالد ترامپ رئیس جمهوری تازه انتخاب ایالات متحده ادامه دارد. بعضی از تظاهرگران آینه های مغازه و ایستگاه ها را شکستند و آتش افروختند. ماموران پلیس مجبور شدند برای پراکنده کردن تظاهرگران از گاز اشکاور استفاده برند. دونالد ترامپ در واکنش اعتراض ها را بسیار ناعادلانه خوانده است. از این پیشتر در روز 10 نوامبر دونالد ترامپ با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا باری اول در کاخ سفید ملاقات کرد. او به خبرنگاران گفت که مشکلات زیادی را با باراک اوباما بررسی کرده است و ملاقات با رئیس جمهور را برایش افتخاری بزرگ خواند. رئیس جمهوری آمریکا گفت که همه کار را میکند تا قدرت و خوبی به دست دونالد ترامپ گذرد. روزنامه نیویورک تایمز در یک گزارش درباره گلمراد حلیمه فرمانده سابق تاجیک که به صف گروه دولت اسلامی پیوست حکومت آمریکا را به نادیده گرفتن مسائل حقوقی بشر متهم کرده است. در مقاله که روز 10 نوامبر نشر شد مؤلف مقاله میگوید حکومت آمریکا ضمن همکاری های نظامی با کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان به مسائل حقوق بشر اهمیت نمیدهد. به نوشته روزنامه کمک های نظامی آمریکا به تاجیکستان از جمله تمرین افسران به مثل گلمراد حلیموف در ایالات متحده با هدف مبارزه با تروریسم روانه شده است، ولی همین افسران در پامال کردن حقوق انسان نقش دارند. گلمراد حلیموف سال 2015 به صف گروه دولت اسلامی پیوست. زندگی یک زنی فقیر تاجیک که در یک دشتی وسیع با 5 فرزندش تنها و در شرایط رقت‌آور زندگی میکرد بعد از گزارش رادیو آزادی درباره او بهتر شد. زهرا فیض‌الله که در ناحیه حصار بود حالا در باختر زندگی میکند. همراه زندگی دیروز و امروزی زهرا را میبینیم. سابرینا در مقایسه از یک هفته پیش زندگی با ترتیب و با نظام دارد. سابرینا فرزند یمون چوپان است که با 80 سر مال مردم ناپدید شد و خانواده خود را در این مکان بیکس تنها گذاشت. رادیو آزادی از حیاتی پرمشقتی او و 5 خواهر و مادرش در تپه های حصار گزارش پخش کرد. بعدی دیدن گزارش آزادی، طاهر امک زهرا از مسکو برگشت، آنها را به خانهش به ناحیه باختر آورد.
همه ما تشکر کنان میگیم که همین سال خواهر ما را چی کردن یافتیم، خواهدیم، خدا را شکر این خانه در، گلکاش گموش سیرن، جای گرم در.
زهرا به وضع کنونیش عادت نکرده هیجان زده است. به تست تغییر یافتن وضعش نیست چون به یک معجزه می نگرد. او یک هفته پیش در پرتوهای اطراف حصار ظرفهای پلاستیکی جمع کرد تا کودکانش را تامین کند. از جای امیدی کمک نداشت.
تا مصر کم و کلیون که های جمع کنید پلاسماس. همه یه زنه کم جای میخره و با ما پل میکنه میگون چی میخره.
مصر کمیره مصر کمیتینه سلافان میفروشه.
الهام فیضالیف شوهری زهرا به خاطر زندگی بهتر اویلش را به دوشنبه و بعدان به حصار آورد. جستجوی مقامات هنوز نتیجه نداد است و کسی نمیداند با او چی شده است. طاهر ذکریای فمک زهرا اکنون بعد آنها را به خانه آوردن نیت دارد 4 فرزندش را هم به مکتب بدهد.
مثلا باور دارید که شوهرش میاد؟ اگر در صورتی که نه آمدن شوهرش دیگه این دخترک بر بگرده به همه خانه پیشنش؟
نه نمیگرده در اونجا میسته. تو وقتی من همی حیاتم زنده هم اونجا میسته.
حالا زهرا با فرزندانش در شرایط بهتر زندگی میکند، اما هنوز چشم برا هست. امید دارد روز پدری فرزندانش پیدا میشود، در تربیه آنها شرکت میکند.
های با شوهرش پیدا شد باید اون فکر میکنم حال اولیه را همیشه در خولی میسته.
زمانی که کلان سالان در باره زندگی بعدی میاندشند، کودکان به محیط نو آیسته آیسته عادت میکنند. به نظر میرسد فضای منزل نوشان برای آنها خوشایند است. و پیش از اون که به تاجیکستان برگردیم میرویم به هند که نوبت در نزد بانکومات روز 11 نوامبر در اینجا دراستر شد، زیرا مردم از ترس که پولشان را نمیگیرند به تعلق افتادند و میخواند پولشان را هرچی زودتر از بانک ها بگیرند. پیشتر از این نریندرا مودی نخست وزیر هند گفت که برای مبارزه با فسادکاری پول های کاغذی 500 تا 1000 روپیه را از معاملات میگیرد. شلای گلخواجه گزارش میدهد.
در نزد شعبه های بانکی در سراسر هندوستان نوبت های طولانی پیدا شده است. ساکنان تلاش دارند هرچی تیزتر پول های کهنه از استفاده برآمده را با نو عوض کنند. روز پنجشنبه از صبح بر وقت هندوها توده توده به سوی بانک می آمدند. در نوبت بوده ها کوشش می کردند هرچی زودتر از پول های کهنه 500 و 1000 روپیه شان خلاص شوند تا به جای آنها پول های نوی ارزشش 2000 روپیه را بگیرند. بیشتر شهروندان برای خراجات روزمره‌شان به پول نیاز دارند. وزارت مالیه میگوید برای قبول میزاجان برزیاد و بی‌سابقه آماده است.
ما 25 نقطه عوض مبلغ‌های کهنه به نو را باز کرده ایم. با مردم گفتنی هستیم که به احساسات داده نشوند و بی ترتیبی نکنند. تا 30 دکبر امکان دارند که هر روزه پول‌هایشان را عوض کنند و بانک ها نیز تا دیرگاه کار میکنند.
تحلوکه مردم بعد اون سرزد که سروزیر نریندرا مودی اعلان داشت که پولهای 500 و 1000 روپیگی رو از گردش باز می دارند. گمان می رود که این قرار برای اشکر کردن پولهایی که از نوزیران اندوز پینهان داشتند قبول شده است. منوج کتریا از دهلی این سیاستی حکومت رو دستگیری می کند.
البته ایوازی مبلغ برای مردم بسیار تشویش آور است، ولی اگر این برای کشور منفیت آورد این اصلاحات را گذرانیدن ضرور است.
برای رعایت ترتیبات نیروهای پلیس جلب گردیدند و در برخی جایها به ترتیبی ها نیجای داشتند. رامپال سینگ از شهر پتنا در شرق هندوستان مجبور شد که درگاه در نزدی دری پوشیده بانک انتظار نشیند.
ساعت 10 صبح هست ولی چرا هنوز دری بانک کشاده نیست؟ برای چی حکومت چنین اعلان ها میکند؟ این برای آدمان عادی مشکلی های زیاد را پیش می آورد. مادی قرار درست را قبول کرد ولی چرا بانک ها سپارش را اجرا نمی کنند؟
کشوری لال از شهر ناگپور از اولین هایی بود که پول نو را به دستش گرفت.
این کاغذها بسیار زیبایند. آدمان نباید آن را افلاس کنند و یا به بالایش خط کشند.
حکومت مودی دو سال پیش با آمدن سری قدرت وعده داده بود که میلیاردها مبلغ را از اقتصادی در سایه مانده بیرون میکشد. به حساب تحلیلگران اقتصادی 20% مجموع محصولات داخل هندوستان به اقتصاد سیاه میرود. مقامات میگویند که بیشتر رشوه ستانی ها طریق پولهای 500 و 1000 روپیگی صورت میگیرند. ولی چرا در این کار پولهای 2000 روپیگی را استفاده نمیکنند مقامات معین نکرده است.
برمیگردیم به تاجیکستان. بعد دوشنبه زلیخا وازخانی جوان تاجیک میگوید به زودی یک ترانه نو را وارد بازار میکند و امیدوار است و مخلصانش خوش میآید. زلیخا در صحبت با رادیو آزادی درباره این ترانه و همکاریش با منشأ دولت وازخانی صحبت کرد که سالهاست دیگر روی صحنه نمیآید. مومن احمدی با زلیخا صحبت کرد و اول درباره ترانه نوش پرسید.
ما راستی سرود را ثبت کردیم، آماده است، ولی نامی سرود را انیخترش نمیدونم با نامی بای بای باشد یا که با نامی کوچولو. باوری دارم که کسانی که عاشقند و این سرودی ما را درک میکنند شاید پسندشان گردد.
چی است؟ با چی شروع میشود؟
در این سرود همین یگان دخترکی هست که ارکگی میکند با یک نفری که دوستش میدارد و باوری دارد که ارکگیش را میبردارد. برای همین در این سرود و من میگویم که دیگه با من کوچولو نگو، دخترکی خوشرو نگو، همین گپکای شیرینی با مزه دارد.
یعنی یک نوزی دخترانه دارد؟
بله، یک نوزی دخترانه کودکانه.
زلیخا بانو، تا کجا کار یک زن در صحنه هنر در تاجیکستان آسان است و هستند موردهایی که شما رو خیلی ناراحت میکند و به ایجاد شما اون تأثیر میرساند؟
اصلا هنرمند بودن بسیار دشوار است، قین است و ما زن هستیم. در برابر که زن خودش نازک است، در برابر این باز هنرمند هستیم. هنرمند هم یک بسیار نازکی ها دارد. مثلا یکان توی معرکه هستیم که یکان نفر میاید که یکان یک سخن میگوید که دلی من میرنجد. اگر من قاشق قوق کنم در اونجا دلی صدها رو من میتونم که زیخ کنم. برای همین هنرمند اصیل اگر که صدقان دوست داری همین راه رو باید که کمکک رول ببازی.
صحبت مفصل با زلیخا را در وبسایت آزادی نقطه آرگ ببینید. زنهای ماتم زده روی جسدها، مردی بازداشت شده با دست و چشمانی بسته و پای خونشار، پیرمردی آواره با خانواده. چندی از نقاشی‌های هستند که به نخستین نمایش بین المللی رسامان برای صلح به دوشنبه آوردند. به نمایشگاه دردانه های راه ابریشم نقاشان از 30 کشور آمدند و نقاشی‌هایشان درباره بدبختی های جنگ است و درباره زیبایی های صلح. هدف از برگزاری نمایش را برگزار کنندگانش ارجگذاری به صلح و ثبات در زمان معاصر و پرتلاطم جهان عنوان می کنند. خود تاجیکستان هم جنگ را پشت سر کرده است و ده هزار نفر در جریان آن کشته شدند. نمایشگاه روز 11 نوامبر در آثارخانه ملی در پایتخت شروع شد و چند روز دیگر ادامه می کند. و اخباری از این هم بیشتر در وبسایت آزادی، در صفحه های رادیو آزادی در فیسبوک، توییتر و یوتیوب و هم زمینه رادیو آزادی در تلفن های همراه.
شنونده ارجمند سر 30 اکتبر برنامه های شامگاهی رادیو آزادی روی این موج ها قابل دریافت است. از ساعت 7:30 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 19 و 45 متر برابر به 7475 و 11830 کیلوهرتز. از ساعت 10 تا 11 شب برنامه های ما در ماهواره هاتبیرد نیز قابل دریافت است. برنامه های ما را می توانید هر وقت که خواستید در وبسایت ozodi.org هم بشنوید.
درود بر شما شنونده های رادیو آزادی. آخرین خبرهای جهان و تاجیکستان را من فرزا محمدی تقدیم می‌سازم. وزیر دفاع آلمان اورسولا فون در لاین از پرزیدنت منتخب آمریکا دونالد ترامپ دعوت کرد که در رابطه با روسیه از موقع شدید کار بگیرد. استراتی وزیر روز 10 نوامبر از طریق تلویزیون ZDF پخش شد. او همچنین افزود که در گفتگوها با پوتین اشغال قریم و بمب‌باران حلب نباید فراموش شوند. وزیر آلمان همچنین از ترامپ دعوت کرد که به ناتو همچنین به بیزنس برخورد نکند. این شرکت نیست. این حالت نیست که بگویی من پروای گذشته ندارم. ارزش ها برای من اهمیت ندارند. من میبینم که چقدر پول کار میکنم و از این فایده برداشته میتونم یا نه. کشور را این گونه اداره نمیکنند. این اصول ناتو نیست. تاکید کرد وزیر دفاع آلمان. عمرجان امام‌علی سخنگوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در صحبت با رسانه‌ها گفته است که مقامات حفظ حقوق کشور با مقصد تامین امنیت شهروندان داخلی و خارجی در حالت آماده باش قرار دارند و جای نگرانی وجود ندارد و گفته وی جانب آمریکا آیدی خطر و حمله‌های احتمالی تروریستی به مقامات تاجیکستان اطلاع نداده است. این در حالی است که سفارت آمریکا در دوشنبه اخیراً به آمریکایی‌های مقیم تاجیکستان از احتمال وقوع حمله‌های تروریستی در کشور هشدار داده، خواست که احتیاط کار باشند و از رفتن به جای‌های سیر آدم و استفاده نقلات جمعیتی خودداری کنند. مقامات در افغانستان میگویند که شماره کشته شده های حمله های انتحاری در نزدیکی های کنسولگری آلمان در شهر مزار شریف به 7 رسیده و تعداد زخمی ها بیش از 125 نفر را تشکیل می دهد. قبلا تعداد کشته شده ها در این حمله 4 نفر و مجروحان بیش از 100 نفر اعلان شده بود. به گفته مقامات افغان 5 تن از کشته شده های این حادثه بر اثر ترکش ماشین بمب‌گذاری شده و 2 غیر نظامی دیگر از تیر محافظان کنسولگری آلمان جان باختند. ساعت های تقریبا 23 شب گذشته به وقت محلی افغانستان یک ماشین پر از مواد ترکنده در برابر دیوار کنسولگری آلمان در شهر مزار شریف منفجر شد.
دشمنان قسم خورده مردم افغانستان در ورودی کنسولگری آلمان مقیم شهر مزار شریف یک موتربم حمله اجرا کردند که متاسفانه چند تن از هموطنان ما زخمی و شهید داریم و نیروهای مشترک امنیتی و آلمانی داخل کنسولگری شده. تمام زخمیان به شفاخانه انتقال شده.
وزارت امور خارجه آلمان به دنبال خبر داد که در درگیری‌های طالبان با نیروهای امنیتی افغانستان و ناتو در اطراف کنسولگری آلمان در شهر مزار شریف تا نیمه های شب ادامه داشته است. این وزارت اعلان کرد که در پی ترکش انتحاری شب پنجشنبه و آغاز این حمله طالبان نشست اضطراری بحران برگزار کرده است. قیمت سهام در بازار بورس نیویورک روز پنجشنبه به سطح رکوردی بلند شد. شاخص داف جانز که 30 شرکت بزرگ آمریکا را فرا می‌گیرد بیش از 1% بالا رفت. قیمت گذاری در سودای روز چهارشنبه یک روز بعد از پیروزی دونالد ترامپ به صفت رئیس جمهوری آمریکا رو به افزایش آورد. گفته می‌شود که بازار با این شیوه اعتماد خود را به دونالد ترامپ نمایش داد. پرزیدنت منتخب قول داده بود که مالیات را کاهش و کمک‌ها را به ساحه دفاع افزایش می‌دهد. او همچنین به زمانوی کردن زیربنای نخلیاتی تاکید کرده بود. چنین سیاست سرمایه‌گذاران را در رابطه با سطح تورم نگران می‌کند. در پاسخ قیمت بهره از کاغذهای قیمت‌بهای 10 ساله و 30 ساله وام دولتی بلند برداشته شد. نظامیان روسیه میگویند آنها شهادت دارند که شورشگران در حلب از سلاح کیمیاوی استفاده میکنند. متخصصان وزارت دفاع روسیه تیر ناترکیده توپ را آشکار کردند که مال تروریست ها بود و در ترکیبش مواد زهرآگین داشت. گفتند نظامیان روس در یک اظهارات که روز 11 نوامبر پخش شد، متخصصان روس در این اظهارات گفتند زهری که در ترکیب سلاح شورشگران آشکار شده است احتمالاً گاز خلور و فسفر سفید است. استفاده خلور همچون سلاح بر پایه کنونسیون سلاح هسته‌ای ممنوع است و سوریه سال 2013 با فشار شریکش روسیه به این قرارداد همراه شد. رئیس جمهوری ترکیه رجب طیب اردوغان با هدف دیدار و گفتگو با مقامات بلندپایه و اشتراک در مراسم افتتاح مسجد جامع به جمهوری بلاروس رفت. اردوغان و شریک بلاروسی او الکساندر لوکاشنکا تجارت دوجانبه و روابط اقتصادی را بررسی و در بیزنس فورم هر دو کشور اشتراک کردند. اردوغان همچنین در مراسم افتتاح مسجد جامع اشتراک میکند که قسمان با سرمایه انقره بنیاد شده است. مسجد نو در جای مسجد کهنه و تاریخی مینسک ساخته شد. خبر و گزارش های تحلیلی بیشتر را از سامانه رادیو آزادی www.azadi.org می توانید بخونید.
حرف ها را یک یک می چینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون ozodi.org. یک کلیک تو آزادی. ozodi.org.
مقامات در افغانستان میگویند که شماره کشته شده های حمله انتحاری و کنسولگری آلمان در شهر مزار شریف به 7 رسیده و تعداد زخمی ها بیش از 125 نفر را تشکیل می دهد. قبلا تعداد کشته شده ها در این حمله 4 نفر و مجروحان بیش از 100 نفر اعلان شده بود. من محمد وفار ایزازاده تفصیلات این حادثه را پیشکش شما می کنم. با گفته مقامات افغان 5 تن از کشته شده ها بر اثر ترکش ماشینی بم گذاری شده و 2 غیر نظامی دیگر از تیر محافظان کنسولگری آلمان جان باختند. ساعت های تقریبا 23 شب گذشته به وقت محلی افغانستان یک ماشین پر از مواد ترکنده در برابر دیوار کنسولگری آلمان در شهر مزار شریف منفجر شد. وزارت امور خارجه آلمان به دنبال خبر داد که درگیری های طالبان با نیروهای امنیتی افغانستان و ناتو در اطراف کنسولگری آلمان در مزار شریف تا نیمه های شب ادامه داشته است. وزارت امور خارجه آلمان اعلام کرد که در پی ترکش انتحاری شب پنجشنبه و آغاز این حمله طالبان نشست اضطراری بحران برگزار کرده است. سخنگوی وزارت امور خارجه آلمان روز 11 اکتبر گفت که همه 20 کارمند کنسولگری از این حمله جان سالم به در بردند و هیچ یک از آنها مجروح نشدند. عبدالرزاق قادری فرمانده امنیتی بلخ هم روز جمعه در محل حادثه بر رادیوی آزادی گفت که به دیپلمات های آلمانی مقیم مزار شریف هیچ تلفات جانی وارد نشده است. جنرال عبدالحسیب قریشی یک مقامی بلندپایه امنیتی در ولایت بلخ در شرح این حادثه بر رادیوی آزادی گفت که دشمن های مردم افغانستان به در ورودی کنسولگری آلمان مقیم مزار شریف یک ماشین بمب گذاری شده را انفجار دادند که متاسفانه چند تن از ساکنان زخمی و شماره شهید شدند.
دشمن های قسم خورده مردم افغانستان در ورودی کنسولگری آلمان مقیم شهر مزار شریف یک موتربم حمله شد اجرا کردند که متاسفانه چند تن از هموطنان ما زخمی و شهید داریم و نیروهای مشترک امنیتی و آلمانی ها داخل کنسولگری شده، تمام زخمی ها به شفاخانه انتقال شده.
در همین حال سخنگوی والی بلخ بر رادیوی آزادی گفت که ترکش انتحاری یک سوراخی کلان را در بنای کنسولگری آلمان به وجود آورد و جنگیان گروه طالبان قصد داشتند طریق آن وارد این نمایندگی دیپلماتیک شوند، اما با مقاومت نیروهای افغان و محافظان این بنا روبرو شدند. شاهدان حادثه گفتند که شماره زیادی مجروحان کسانی میباشند که در منزلهایشان خواب بودند و ترکش دهشتبار خانه های آنها را به لرزه آورد و شیشه های آنها را فرو ریزاند. ذبیح الله مجاهد که خود را سخنگوی گروه طالبان معرفی میکند در یک پیام به رسانه ها مسئولیت این حمله را به عهده گرفته است. این گروه گفته است که این حمله برای انتقام گیری از حمله هوایی ناتو در شمال قندوز صورت گرفته است که روز 3 نوامبر سبب کشته شدن غیر نظامیان شده بود. در کابل رئیس جمهور افغانستان اشرف غنی احمدزی این حمله را محکوم نموده و آن را جنایت علیه انسانیت و خلاف همه قانون‌های بین المللی دانست. عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان و عطا محمد نور والی قدرتمند بلخ در پیام‌های جداگانه این حمله را محکوم کردند. کنسولگری آلمان در مزار شریف در نزدیکی های مسجد کبو در مرکز این شهر واقع می باشد. کنسولگری هند که در اوایل سال جاری مورد حمله قرار گرفته بود در همین منطقه جایگیر است. در حال حاضر آلمان در افغانستان بیش از 1000 سرباز دارد که بیشتری آنها در ولایت بلخ مستقر می باشند.
ozodi.org وبسایتی که می توانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگویید. ozodi.org وبسایتی آزاده خبری در اینترنت.
دادگاه حربی گرنیزان خوجند 2 سرباز قطاری نیروهای مرزبانی تاجیکستان واقع در ولایت سغد را به اتهام دست داشتن در مرگ همخدمتشان رمضان زبیروف گناهکار دانست و آنها را روانه زندان کرد، اما معاون سردار دیدبانگاه مرزی شامل عفو شد و دادگاه او را از جوابگری آزاد کرد. تفصیلات این موضوع را من میرزا نبی خالق‌زاد تقدیم شما خواهم کرد. حکم دادگاه گارنیزون حربی خوجند در نسبت این دو سرباز هفته گذشته صادر شده است و طبق آن جهانگیر طلبوف به 16 سال زندان نظامش سخت و بختیار یریمقلوف به 5 سال حبس محکوم شدند. اما با نظرداشت شامل شدن به قانون عف 3-1 مهلت جزای بختیار یریمقلوف کم کرده شده است. با اطلاع دادگاه حربی گارنیزون خوجند، جهانگیر طلبوف و بختیار یریمقلوف برای ویران کردن قاعده های خدمت، تحقیر منظم، پس زدن شأن و اعتبار، شکنجه و قصدن رسانیدن ضرر وزنین به سلامتی گناهکار دانسته شده بودند. از دادگاه حربی گارنیزون خوجند گفتند که علیه معاون سردار دیدبانگاه قسم حربی 2857 نیروهای مرزبانی گدایف با ماده 347 قسم 2 یعنی خبر ندادن پرونده باز شده بود، ولی با نظرداشت شامل شدن به قانون عف تحقیق پرونده او قطع شد و از جوابگری جنایی آزاد کرده شد. دادگاه گارنیزون حربی خوجند میگوید این حکم در ظرف 10 روز به حالت اجرا می‌دارد و نزدیکان رمضان زبیروف میتوانند در این مدت به زینه‌های بالایی دادگاهی شکایت برند. اما دلفروز سمدوا وکیل مدافع خانواده سرباز فوتیده رمضان زبیروف میگوید بر اساس پرونده‌ای که با ماده 347 کدکس جنایی علیه معاون سردار دیدبانگاه قسم حربی باز کرده شد، با چند تن از مسئولان دیگری دیدبانگاه قسم حربی 2857 برای سری وقت خبر ندادن، از حادثه لتکو و رعایت نکردن آیین‌نامه نیروهای مرزبانی آگاهی نامه داده شده است. وکیل مدافع دلفروز سمدوا در رابطه با این میگوید
حضور دیدبانگو جوابگیری و کشتش بگیمه، لیکن همین پرونده کسی یا قطار مایه ها بویم کماندیر و مغوبین ها
این دو سرباز و افسر جهانگیر طلبوف، بختیار یریمقلوف و گدایف در ماه آگوست سال روان به گمان دست داشتن در مرگ رمضان زبیروف بازداشت شده بودند. جسد رمضان زبیروف را صبح 5 آگوست از جای خوابش در قسم حربی 2857 نیروی مرزبانی در ولایت سغد یافته روز 7 آگوست در زادگاهش دهه توده شهر حصار به خاک سپردند. نزدیکان رمضان ادعا دارند که فرزندشان هنگام خدمت در صف نیروهای مرزبانی تاجیکستان از سوی همخدمتانش لتکوب شده و بعداً جان داده است. مولوده تقایی و مادر رمضان زبیروف آن زمان در صحبت با خبرنگار رادیو آزادی گفته بود که هنگام شستن جسد پسرش در زیر منه ستون مهره و طرف رویش داغهای سیاه را مشاهده کردند و این بیانگر لتکوب شدنی اوست. رمضان زبیروف 18 ساله ماه اپریل سال جاری به خدمت رفته بود و بعد از همگی 5 ماه جسم بیجان او را به زادگاهش آوردند. طی سالهای اخیر چندی از سربازان هنگام خدمت در قسمای نظامی هلاک شده، دادگاه‌های کشور نیز چندی از عاملان آنها را به زندان فرستادند. اخیراً دادگاه حربی گارنیزون دوشنبه وزارت دفاع تاجیکستان را موظف کرد که به پدر و مادر سرباز هلاک شده فردوس رحمتوف 5000 سومان جبران ضرر معنوی پرداخت کند. حامیان حقوق میگویند مقامات کشور برای از بین بردن ددوشینا یا مهتر سالاری در ارتش سعی کوشش کافی به خرج نمیدهند، هرچند به گفته تعدادی از سربازان که سالهای اخیر ارتش را تمام کردند حالا در بسیار از قسمهای نظامی نظارت سختتر شده است و در آنها تلفنهای دادستانهای نظامی را هم نوشتند تا سرباز در صورت بدرفتاری هم خدمتش به دادستانی مراجعه کند.
نفسی تازه می خواهم.
دری آزادی را کشوید.
کجا؟
آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
دادگاهی ولایت سوغ در شمال تاجیکستان سه ساکن شهر استراوشن را برای کشتار یک جوان با بهانه حفظ ناموس خانواده با مهلت‌های طولانی روانه زندان کرد. این سه مرد در دادگاه گفتند جوان با دختری نزدیک آنها که شوهر داشته است رابطه عاشقانه برقرار کرده، آبروی آنها را در دهه ریزانیده است. من مومین احمدی در این باره تفصیلات بیشتری دارم. در کدکس جنایی تاجیکستان ماده جداگانه برای جنایت‌های ناموسی وجود ندارد، ولی حادثه‌ای که اخیراً در دادگاه سوغ بررسی شد بیانگر یک کشتار ناموسی برای بدنامی جوانزن شده است. دادگاه پدر، خسور و عمک بچه جوانزن را برای کشتار جوان 22 ساله که گویا عاشق این زن بوده است به مهلت‌های طولانی زندان محکوم کرد. دادگاه ولایت سغد روزی 5 نوامبر بررسی قضیه ای را انجام داد که در نتیجه آن 3 عضو یک اولاد پشتی پنجره رفتند. 3 ساکن استراوشان در کشتار ابراهیم جان سعیدوف، ساکن 22 ساله دهه جوکندک استراوشان، عیبدار دانسته شدند. به خلاصه دادگاه، سعیدوف گویا با جوانزنی آیلداری از خانواده بردیف ها رابطه محرمانه داشته است و همین عشق ممنوع باعث قتل او گردید. دادگاه حکم کرد که کشتار سعیدوف با مسئولیت پیشکین 3 نفر و به طور بی‌رحمانه رخ داده است. در نتیجه پدر دختر رحیمقل بردیف با 27، امکزاده‌اش ظهورجان بردیف با 23 و خسور و همزمان امکش شاهی مردان سلطان قلوف با 22 سال زندان محکوم شدند. یک منبع از دادگاه ولایت سغد روزی 8 نوامبر بر رادیو زودی گفت در جریان مرافعه دادگاهی محکوم شده ها با احساس پشیمانی اعتراف کردند که به خاطر حفظ ناموس خانواده خود به قتل ابراهیم جان سعیدوف دست زدند. در شرح حادثه یک منبع آگاه از پرونده گفت که دختری 19 ساله این خانواده سال گذشته زیر فشار پدر و مادر با پسر عمکش به شوهر دادند. تا زمان ازدواج این دختر گویا با ابراهیم جان سعیدوف رابطه های عاشقانه داشتند و بعدی با مهاجرت کاری رفتن همسرش بعدی عروسی گویا دوباره با سعیدوف ملاقات های غایبانه انجام داده است. این ملاقات ها بالاخره آشکار شده باعث طلاق عائله جوان گردید. ولی روزی 4 آگوست خسور پدر و عمکزاده دختر سعیدوف را به یک ملاقات دعوت کرده با 31 ضرب کار به هلاکت رسانیدند. رحیم قل بردیف پدر دختر پس از این کشتار خود را به پلیس تسلیم کرده، ولی خسور و عمکزاده‌اش به هنگام کوشش فرار به سمت روسیه در فرودگاه بازداشت شدند. نزدیکان محکوم شده ها بر رادیو آزادی گفتند که نمیخواهند درباره این قضیه صحبت کنند. غیب الله سعیدوف، عمک ابراهیم جان سعیدوف کشته شده روزی 8 نوامبر بر رادیو آزادی گفت اهل عائله جوان از حکم دادگاه راضی هستند و گفت این 3 نفر گویا به خاطر حفظ آبرویشان دست به این کار زدند، اما یک بار خود را شرمنده کردند. غیب الله سعیدوف گفت که گویا در مرافعه دختر اقرار کرده است که خودش جوان را به ملاقات دعوت میکرد، ولی بین آنها علاقه جنسی نبود. او گفت رفتار محکوم شده ها پیش از همه یک بیعقلی بود. بعد این حادثه مسئولین محلی در ناحیه استراوشان به خاطر جلوگیری از جنایت های به اصطلاح ناموسی با ساکنان صحبت ها انجام میدهند. طالب جان یوسفوف رئیس جماعت جلکندک ناحیه استراوشان 8 نوامبر بر رادیو آزادی گفت همراه با کارمندان مقامات انتظامی این حادثه را همچون یک نمونه خیلی بد نقل میکنند. از سوی دیگر برخی میگویند بدبختی تمام شرکت داران قضیه در آن است که خواست جوان ها را نادیده گرفتند و نخواستند به حرف دلی دختر عاشق گوش دهند و در نهایت او را با امک بچه اش عائله دار کردند. کشتارها برای حفظ ناموس در تاجیکستان هم گاه روی میدهند. 3 سال پیش نیز در ناحیه همدانی یک مرد دوست پسر دخترش را با ضرب تبر کشت. 2 سال پیش نیز در شهر کلاب یک برادر خواهرش را برای رزانیدن آبروی خانواده به قتل رسانیده بود. همه این قضیه ها از روی ماده کشتار بررسی شدند. مومین احمدی، رادیو آزادی، دوشنبه.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی‌شوید.
سلام بیننده آزادی. حالا صحبت داریم با سراینده معروف پاپی تاجیک زلیخا بانو. زلیخا بانو برای سال نوی 2017 آمادگی های خیلی جدی دارند و تصمیم دارند با سرودی تازه خود یک جان نو در استراده تاجیک ببخشد. خب زلیخا بانو، اون سرودی که شما ابراز می‌دارید که خیلی تازه است و از سرودهای قبلیتون تفاوت کننده است، در کدام موضوع است، چی نام دارد و با اون شما چی پیام به مردم میخواید بدید؟
ما راستی سرود رو ثبت کردیم، آماده است، ولی نام سرود رو عمیق‌ترش نمیدونم، با نام بای بای باشد یا که با نام کوچولو، چون که از این نام ها ما استفاده کردیم در این سرودی که باید که برای 2017 پیشکش مخلصان شود. برای همین امیدوار هستم که انشالله در سال 2017 موفق می شوم با این سرودی خود، شاید بازم مخلصان خود را زیادتر کنم. اینش هم باشد برای زندگی خودم سرایدم، عشقی است همچون هر وقته. باوری دارم که کسانی که عاشقند و این سرودی ما رو درک میکنند شاید پسندشون گردد.
چی از با چی شروع میشود؟
در این سرود امین یکان دختره که هست که ارکگی میکند با یک نفره که دوستش میدارد و باوری دارد که ارکگیش رو میبردارد، برای همین در این سرود و من میگویم که دیگه با من کوچولو نگو، دختره که خوش رو نگو، همین گپکای شیرینی با مزده دارد.
یعنی یک نوزی دخترانه دارد؟
بله، یک نوزی دخترانه کودکانه.
زلیخو بانو، تا کجا کار یک زن در صحنه هنر در تاجیکستان آسان است؟ و هستن موردهایی که شما رو خیلی ناراحت میکند و به ایجاد شما اون تأثیر میرساند؟
اصلا هنرمند بودن بسیار دشوار است، قین است و ما زن هستیم، در برابر که زن خودش نازک است، در برابر این باز هنرمند هستیم. هنرمند هم یک بسیار نازکی دارد. مثلا یکان توی معرکه هستیم که یکان نفر میاید که یکان یک سخن میگوید که دلی من میرنجد، اگر من قاش و قواق کنم در اونجا دلی صدها رو من میتونم که زیخ کنم. برای همین هنرمند اصیل اگر که صدقان دوست داری همین راه رو باید که کمکک رول ببازی که چون اگر زیخم باشی خفهم باشی از اون کس نباید که نشون بدی به مردم، چون که در روزای خورسندیشان دعوت میکنن با یک امید و ارزوی که در همونجا چهره همه رو فقط صنعتکار میتوند که بکشاید.
بسیاری ها فکر میکنن که هنرمندان خیلی ثروتمندند. اونها بیشتر در اون کلیپ ها میبینند که شما سواری ماشین های زیبا هستین، در خانه های خیلی قشنگ در اینجا هستین، اندیشه شون این است که خیلی ثروتمند هستین. در اصل مثلا ثروت شما چی است و درآمد شما اصلا از حساب کلیپ و سرود ها است، برگزاری کنسرت ها است یا چیزی دیگر؟
راستی فکر میکنم که دارایی هر یک هنرمند این استعدادی او است، هنری او است و تا او درجه ای که مردم میبینند و فکر میکند شاید تا او اندازه نباشد دارایی ما. ولی شکرانه میکنم دارایی من همین است که با می حسابی میونه رنگ مردم عادی زندگی میکنه و ولی شکرانه این میکنیم که چون این وطنی تنج و آرام داریم که ما میتوانیم که سوار هر خل ماشین های قیمت بها شویم و اینم از درآمدی همین توی معرکه است و دعا میکنیم که در هر یک خاندان زیادتر همین خورسندی ها شود.
در برای شرکتتون در توی مراسم های خورسندی مردمی صحبت کردید، خب کمیته انداز اخیرا هم روی خطی سراینده هایی را نشر کرد که از انداز قرضدار هستند و در روی خط های گذشته و در این روی خط هم اسم شما ذکر شده بود. خب مناسبت شما در سپردن انداز چگونه است؟
البته که ما از روی شهادت نامه کارهای ایجادی همون رو پیش میبریم. ما فرزند این وطن هستیم. البته باید هر یک هنرمند اندازی خود رو سپرد. البته که ما از روی شهادت نامه کارهای ایجادی همون رو پیش میبریم و ما فرزند این وطن هستیم. چگونه باید نسپوریم؟
درباره وطن صحبت کردین و گفتین که هیچ گونه میخواین از انداز قرضدار باشین. فکر میکنم خیلی وطن این دیار را دوست میدارین و شما از کمترین سراینده هستین که تلاش میکنین تا در همین محیط تاجیکستان بیشتر کلیپ های خود نور برداری کنین. خود فکر میکنیم درباره این وطن هم سرودا دارین بجز عشق و عاشقی؟
به نهایت وطنم رو دوست میدارم و یک سرودم در برای وطن آماده کردم. علاقه تیار است. شاید که اولین شنونده تماشا بینان آزادی باشند. من یک چهار مصرعش رو میخونم. امروز صدها هموطن از این دیار میروند، امید خوش روزی بسر به اختیار میروند، هوای مهن پشت سر، شمال غربت رو برو، اندر غریب کی کند کسی کسی رو جست جو، کسی کسی رو جست جو، ای هموطن ای شکل رو اندر بدن، ای عشق من در قلب من، دنیای من ای هموطن. این سرود با نام هموطن مال منیجه دولت است، ولی با قلم ارزو یوسف.
خیلی خوب از منیجه یادواری کردید. اصلا شما با منیجه سری چی همکاری میکنید؟ و آواز شما خواندن شما هم در ابتدا خیلی شبیه منیجه بود.
ما با منیجه دولت همکاری داشتیم، باز هم داریم، و در این شب روز در جستجو و در تیار کردن یک چند سرود آهنگای نو هستیم با همکاری با منیجه دولت. انشاءالله که روزای نزدیک شاید پیشکش مخلصان بگردد.
تشکر زیاد زلیخا بانو،
سلامان.
خیلی
بشت.
تشکر که دعوت ما رو پذیرفتید و با ما صحبت کردید. امیدواریم که همیشه با سرودهای تازه و جدید خود روی صحنه تاجیک باقی میمونید و دل مخلصان خود را شاد میکنید. یک جهان تشکر.
تشکر با شما نیست.
چطوری مردی؟
بستم بستم دل با تو بستم، خانم
ورزش
دنیای ورزش رادیوی آزادی مجله جهانی ورزش
سلام شرمنده ارجمند من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما را به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم نخست از همکارم زرنگیز نوروز شاه خبرهای ورزشی را می شنوید
دلشاد نظرف ورزشکاری مشهوری تاجیک با جایزه سازمان کمیته های ملی المپی مکافاتانی دمی شود. در این باره به رادیو آزادی از کمیته ملی المپی تاجیکستان خبر دادند. به اطلاع این منبع مراسم سپردن جایزه های این سازمان جهانی روزی 15 نوامبر در پایتخت قطر شهر دوحا برپا می گردد. یادآور می شویم دلشاد نظرف در بازی های 31 تابستانه المپی در شهر ریو دی ژانیرو برزیلیا گرز را با مسافه 78 متر و 68 سانتی متر هوا داده با مدال طلا فروز گشته است. ورزشکاران تاجیک در مسابقه قهرمانی جهان اید با گوشتی کمربندی در شهر نابریژنی چلنی روسیه 6 مدال به دست آوردند. در مسابقه مردان بهروز گل محمد زاده، عبدالسلام سلاموف، نگبخت زیویف، ملا حسین سفرزاده و خورشید شریپوف برای جایهای سوم با مدالهای برنجی سرفراز گشتند. اینچنین در مسابقه زنان ماریا سیدونوا با مدال برنجی مکافاتانیده شد. در مسابقه امسال قهرمانی فوتبال تاجیکستان بین دسته‌های لیگ عالی تیم استقلال دوشنبه غالب شد. استقلال که با 45 امتیاز در جدول مسابقه مقام اول را کسب کرد، برای پنجمین بار با مدال‌های طلا مکافاتانیده می‌شود. دسته حاصلات ناحیه فرخار با 37 امتیاز در جدول مسابقه در مقام دوم قرار دارد و صرف نظر از نتیجه بازی آخرینش روز 14 نوامبر با تیم برقچی دوشنبه با مدال‌های نقره قهرمانی تاجیکستان سرفراز می‌گردد. دسته رگرتد از شهری تورسونزاده که در بازی موقف گذاشته دوری 12 در میدان خود بر تیم برقچی دوشنبه با حساب 1-0 پیروز شد، صاحب مدال‌های برنجی گردید. جانی اینفانتینو رئیس فدراسیون بین المللی فوتبال در یک نامه خود به عنوان فدراسیون فوتبال تاجیکستان دسته استقلال دوشنبه را با پیروزیش در مسابقه قهرمانی تاجیکستان تبریک کرده است. در نامه اینفانتینو از جمله گفته می شود که این غلبه تمام دسته است. بنابراین رئیس فدراسیون بین المللی فوتبال تمنیات صمیمانه خود را به همه اعضای دسته که در پیروزی باشگاه خود سهم مهم گذاشتند می رساند. دسته فوتبال استقلال دوشنبه برنده جام تاجیکستان در سال 2016 هم گردید. دوشنبگی ها در بازی نهایی بر تیم حاصلات ناحیه فرخار از روی سلسله پنالتی پیروز شدند. زمانی اساسی و اضافی بازی نهایی که در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه برپا گردید با حساب مساوی 2-2 خاتمه یافت. دسته غالب از روی سلسله پنالتی معین شد. در زدن ضربه های 11 متری کاری فوتبال بازان استقلال آمد کرد و آنها با حساب 3-2 پیروزی به دست آوردند. به این ترتیب دسته استقلال برای بار ششم برنده جام تاجیکستان گردید.
تشکر از همکارم زرنگیز نوروز شاه که به شما خبرهای ورزشی را پیشکش کرد. دسته منتخب فوتبال تاجیکستان در بازی بین المللی دوستانه بر تیم ملی ترکمنستان با حساب 3-0 غالب شد. هر سه گل را منوچهر جلیلوف زد. این بازی 9 نوامبر در ورزشگاه مرکزی دوشنبه در دایره آمادگی هر دو دسته به مسابقه انتخابی گروهی جام آسیا 2019 که ماه مارس سال آینده آغاز می‌یابد دایر شد. حساب را میزبانان در دقیقه 35 باز کردند. توبرو حملگر منوچهر جلیلوف با ضربه سر از جریمگاه به دروازه مهمانان وارد نمود. بعد 4 دقیقه منوچهر جلیلوف عیناً از چنین حالت توپ دویم رو هم با ضربه سر به هدف رساند. گل سیمی میزبانان در نیمه دوم دیدار زده شد. این گل هم به منوچهر جلیلوف متعلق است. در این بازی دوستانه در هیئت منتخب تاجیکستان پنج لگیونر دروازه‌بان عبدالعزیز محکموف از باشگاه اولوی قرغیزستان، حمایتگر اسکندر جلیلوف و نیم حمایتگر نوریدین داورانوف هر دو از دسته دونوی بلغارستان، نیم حمایتگر پرویز جان عمربایف از تیم لوکوموتیو بلغارستان و حملگر جهانگیر ارگاشف از دسته دینامو برست بلاروس شرکت کردند. در هیئت دسته منتخب ترکمنستان باشد سه لگیونر از باشگاه‌های فوتبال ازبکستان، نیم حمایتگران ارسلان مراد امانوف از آلملیق، آرتور گیوارکیان از لوکوموتیو تاشکند و ایلمان تقایف از دسته اندیجان اشتراک داشتند. حکمان این بازی تحت رهبری دنیس ازمایلوف از قزاقستان بودند. ضمن این بازی هشتمی دسته های منتخب تاجیکستان و ترکمنستان در مدت 24 سال رقابتی آنها به شمار می رفت. سه بازی با پیروزی فوتبال بازان تاجیک انجام یافته است. در سه بازی فوتبال بازان ترکمن غالب آمدند و دو بازی مساوی شده است. حکیم فوزایلف سرمربی دسته منتخب فوتبال تاجیکستان در یک نشست مطبوعاتی به خبرنگاران چنین گفت:
продолжаем целенаправленно готовиться к отборочным играм Кубка Азии.
این بازی ها برای آمادگی ما با مسابقه انتخابی قهرمان آسیا خیلی مهمند. ما هیئت دسته را معین میکنیم و من بعد با آنها سر و کار میگیریم تا اینکه وظیفه مرکب و مرحله نهایی قهرمانی آسیا راه یافتن را حل نماییم.
دسته منتخب فوتبال تاجیکستان در دایره آمادگی ها به مسابقات انتخابی گروهی جام آسیا روز یکشنبه 13 نوامبر با تیم ملی افغانستان بازی بین المللی دوستانه انجام می دهد. این بازی در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه ساعت 16 شروع می شود.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنج شنبه و صبحی جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان عزیز، شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی بخش تاجیکی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. پهلوانان تاجیک برای شرکت در مسابقه قهرمانی جهان اوید به گوشتی سامبو روز 9 نوامبر عازمی بلغارستان شدند. این مسابقه جهانی از 11 تا 13 نوامبر در شهر صفیه با شرکت ورزشکاران بیش از 80 کشور برگزار می شود. مسابقه از روی 9 وزن اوید به سامبوی ورزشی میانی مردان و زنان و اوید به سامبوی رزمی بین مردان صورت می گیرد. در این باره به رادیوی آزادی محمود عبداللویف دبیر کلی فدراسیون سامبوی تاجیکستان که معاون سردار مسابقه قهرمانی جهان می باشد روز 9 نوامبر خبر داد و ای گفت که به هیئت منتخب تاجیکستان جامی حسنی، اکمل الدین کریموف، خوشقدم خسروف، مصطفی حسنوف، همروز رجبوف، ظفر علیمشویف، کامران شاه استوپریان و شمشاد عبداللویف داخلند. آنها در مسابقه اوید به سامبوی ورزشی اشتراک میکنند. اینچنین در سبقت سامبوی رزمی تاجیکستان را امید حسن بیکف در وزن تا 90 کیلو نمایندگی خواهد کرد. جناب عبداللویف یادآور شد که پهلوانان تاجیک سال گذشته در مسابقه قهرمانی جهان در مراکش در رشته سامبوی ورزشی دو مدال به دست آورده بودند. وی افزود:
دو مدال نقره چمپیونات جهان که پهلوانان تاجیک در وزن 57 کیلو اکمل الدین کریم و در وزن بیش از 100 کیلو نبی محمد خورکش به دست آوردن، البته خرسندی وار است و نقشه و او چیز نقشه هایی که ما انتظار بودیم، البته ما از این ورزشگرانی که بارها شرکت داشتن ما مدال تیرو انتظار بودیم، چون که اکمل الدین بار دوم است که در همین چمپیونات جهان به گرفتن مقام دوم سفر روز میگردد و نبی محمد بار سوم است که در همین چمپیونات مقام دوم را اشغال میکند. البته ما انتظار هم بودیم که از این پهلوانان میتوانیستن که یکی مدال طلو بیاریم و ما امیدهای کلان داریم. در این حال ورزشگران جوانان آنها میتوانند که آینده نیز باز خوبتر مشق کنند، خوبتر آمادگی گیرند و آنها میتوانند که در چمپیونات های آینده جهان صاحب مدال طلو گردند.
جناب عبداللویف تاکید نمود که گشتگیرانی تاجیک در مسابقه قهرمانی جهان در رشته سامبوی ورزشی بین بزرگسالان بارها مدال‌های نقره و برنجی گرفتند، ولی بعد پیروزی پهلوانی مشهور تاجیک سید مومین رحیموف در مسابقه قهرمانی سامبوی جهان سال 1975 در شهر مینسک بلاروس، کسی از تاجیکستان تا حالا به مدال طلای قهرمانی جهان بین بزرگسالان مشرف نشده است.
و علت این را من در آن می‌بینم که باید که برای به دست آوردن مدال طلا یا که عنوان قهرمانی جهان شدن، فکر می‌کنم که ده چند باید که زحمت کشی، ده چند باید که ما آمادگی خوب گیریم، چون که ما بسیار ورزشکاران را می‌توانیم نمبر کرد که تا واخری‌های نهایی را خط گرفتن، و مشکلی در همین است که ورزشکارانی که در واخری نهایی راحت میگیرن، یعنی بهترین زورترین پهلوانان به شمار میروند، و ما برای گرفتن عنوان قهرمان جهان باید که بهتر و بهتر زحمت کشیم.
در مسابقه نوبتی قهرمانی سامبوی جهان در بلغارستان، کارشناسان از پهلوانان معروف تاجیک اکمل الدین کریموف در وزن تا 57 کیلو، خوشقدم خسروف در وزن تا 62 کیلو و کامرانشاه استاپیریان در وزن تا 90 کیلو مدال های طلا چشم دارند. و حالا صحبت داریم با اکمل الدین کریموف.
در چمپیونات جهان در دولت مراکش شهر کاسابلانکا من در این مسابقه در واخری فینالی راه یافتم با پهلوان گرجی و از سبب لات خوردن دست سازاوری جای دیون گشتم.
کدام کوازمایی برایتان از همه خاطرمان بود؟
در مرحله جام جهان برای دریافت جام پرزیدنت جمهوری قزاقستان نورسلطان نظربایف که در واخری فینالی با پهلوان سه دفعه چمپیون جهان آلمان سلیمانوف کوازمایی کردم در واخری فینالی، خوشبختانه با حساب 10-0 غلبه به دست آوردم و سازاوری جای اول گشتم.
در طول حیات ورزشی خود با دستاوردهای بزرگ نائل شده اید، شما چی آرزو دارید؟
در تمام مسابقه‌های بین‌المللی و جهانی اشتراک کردم و دو دفعه در چمپیونات جهان میان نورسان و جوانان سازاوری جای اول گشتم و دو دفعه در ریتینگ جهانی سازاوری جای اول گشتم و چند دفعه در چمپیونات آسیا جای اول شدم و در چمپیونات جهان بین بزرگسالان دو دفعه سازاوری جای دوم شدم و دو دفعه سازاوری جای سوم، و آرزو دارم که پس از شادروان جهان پهلوان سید رحیموف در چمپیونات جهان اشتراک کنم بین بزرگسالان، یک دفعه قهرمان جهان میانی کلان سالان شوم.
اکمل الدین تشکر برای صحبت، خواهانی اونیم که آرزوهای نجیب شما جامعه عمل کشد. هم صحبت من اکمل الدین کریموف پهلوانی معروف کشور بود. و در فرجامی برنامه مان یک خبری تازه به توجه شما شنوندگان عزیز پیشکش می شود. روز 10 نوامبر پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان از مؤسسه دولتی مکتب جمهوریوی مهارت عالی ورزشی اوید به نمودهای گوشتین دیدن کرد. این مجموعه ورزشی که در شهر دوشنبه در حدود ورزشگاه مرکزی جمهوریوی جایگیر شده است، از تالار بزرگ ورزشی با 1000 جای نشست، میدانچه های بسکتبال، والیبال، گوشتین، فوتبال خرد، جای لباس آویزی، اتاق های کاری، حمام و سیستم گرمی‌دهی عبارت است. بنای مؤسسه دولتی مکتب جمهوریوی مهارت عالی ورزشی اوید به نمودهای گوشتین را کارخانه دولتی ساختمان و وصل کنی رقم 2 وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در همکاری با صاحب کاران وطنی به مبلغ بیش از 3 میلیون سومانی تعمیر کرده است. همکنون امکان پیدا شد که در آن مسابقه های گوناگونی سطح جمهوریوی و بین المللی گذرانیده شوند. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزشی رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
درود بر شما. اخبار امروز جمعه 11 نوامبر را من طاهری سفر از استودیوی رادیو آزادی از پراگ تقدیم میکنم. امروز در برنامه طالبان مسئولیت بمبگذاری مرگ طلبانه در مزار شریف را بر دوش گرفتند. در این حمله 6 نفر کشته شد.
شخص انتحار کننده یک را در واسطه باربری مملو از مواد انفجاری شده این در این ساعت نزدیکی کنسولگری کشور دوست آلمان در مزار شریف است میرساند و انفجار میدهد.
همسری چوپان بینامون نشان شده در حصار بعدی گزارش رادیو آزادی سرپناهی بهتر یافت. آوازخوانی جوانی تاجیک زلیخا محمدچایف در باره همکاری هایش با آوازخوان های دیگر و مشکلی های پیشه آوازخوانی صحبت کرد.
اگر که صدقاً دوست داری همین راه را باید که کمکک رول ببازی.
تفصیل خبرها. رئیس شهر دوشنبه محمد سید عبیدالله امر داده است برای تجلیل روز پرزیدنت در پایتخت عکس‌های بزرگ امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان را در گوشه‌های گوناگون شهر نصب کنند. در قرار رئیس شهر از روز 8 نوامبر آمده است در برابر دیگر چوره‌بینی و مراسم‌ها باید رسمی رئیس جمهور با اندازه‌های بزرگ زیر عنوان پرزیدنت ما پیشوای ما در دوشنبه نصب شود. عین زمان عکس‌های رئیس جمهور امام علی رحمان را در دوشنبه در بسیار جا دیدن ممکن است. منتقدان میگویند این کاری مقامات تشویق شخصیت پرستی در تاجیکستان و مخالف ارزش‌های دموکراتیک است. در تاجیکستان روز 16 نوامبر به عنوان روز پرزیدنت تجلیل می‌شود. در شهر مزار شریف در افغانستان پاکاری محل بمبگذاری مرگ طلبانه ادامه دارد که آنجا 6 نفر کشته شدند و 100 تن دیگر زخم برداشتند. حمله در نزد کنسولگری آلمان در مزار شریف روز 10 نوامبر به وقوع پیوست و گروه طالبان مسئولیت آن را بر دوش گرفتند. مقامات افغانستان میگویند بر اثر حمله بناهای کنسولگری زیان دید، ولی تمام دیپلمات‌ها صحت و سلامت به جای امن انتقال داده شدند.
شخص انتحار کننده یک را در واسطه باربری مملو از مواد انفجاری خود این در نمی ساعت نزدیکی کنسولگری کشور دوست آلمان در مزار شریف است میرساند و انفجار می ده.
خانه ها و مغازه های زیاد در نزدیکی کنسولگری در نتیجه ترکش قوی آسیب دیدند. طالبان گفتند بمبگذاری پاسخ به حمله هوایی نیروهای آمریکایی بر نزدیکی شهر کندوز است که هفته پیش صورت گرفت و در نتیجه آن 32 نفر کشته شدند. آلمان در افغانستان تقریبا 1000 سرباز و یک نمایندگی بزرگ دیپلماتی دارد. این نیروها در تامین امنیت به سربازان افغان کمک میکنند. یک مقام رسمی وزارت امور خارجه آلمان گفت که کارمندان کنسولگری همراه و نیروهای افغان و ناتو در برگردانیدن حمله های تندروان شرکت کردند. در شهر پورتلند ولایت اریگون در امریکا دوم شب است که تظاهرات به ضد دونالد ترامپ رئیس جمهوری تازه انتخاب ایالات متحده ادامه دارد. بعضی از تظاهرگران آینه های مغازه و ایستگاه ها را شکستند و آتش افروختند. ماموران پلیس مجبور شدند برای پراکنده کردن تظاهرگران از گاز اشکاور استفاده برند. دونالد ترامپ در واکنش اعتراض ها را بسیار ناعادلانه خوانده است. از این پیشتر در روز 10 نوامبر دونالد ترامپ با باراک اوباما رئیس جمهوری امریکا باری اول در کاخ سفید ملاقات کرد. او به خبرنگاران گفت که مشکلات زیادی را با باراک اوباما بررسی کرده است و ملاقات با رئیس جمهور را برایش افتخاری بزرگ خواند. رئیس جمهوری امریکا گفت که همه کار را میکند تا قدرت و خوبی به دست دونالد ترامپ گذرد. روزنامه نیویورک تایمز در یک گزارش درباره گلمراد حلیم فرمانده سابق تاجیک که به صف گروه دولت اسلامی پیوست حکومت امریکا را به نادیده گرفتن مسائل حقوقی بشر متهم کرده است. در مقاله که روز 10 نوامبر نشر شد مؤلف مقاله میگوید حکومت امریکا ضمنی همکاری های نظامی با کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان به مسائل حقوق بشر اهمیت نمیدهد. به نوشته روزنامه کمک های نظامی امریکا به تاجیکستان از جمله تمرین افسران به مثل گلمراد حلیموف در ایالات متحده با هدف مبارزه با تروریسم روانه شده است، ولی همین افسران در پامال کردن حقوق انسان نقش دارند. گلمراد حلیموف سال 2015 به صف گروه دولت اسلامی پیوست. زندگی یک زن فقیر تاجیک که در یک دشت وسیع با 5 فرزندش تنها و در شرایط ریقت‌آور زندگی میکرد بعد از گزارش رادیو آزادی درباره او بهتر شد. زهرا فیض‌الله که در ناحیه حصار بود حالا در باختر زندگی میکند. همراه زندگی دیروز و امروزی زهرا را میبینیم. صبرینا در مقایسه از یک هفته پیش زندگی با ترتیب و با نظام دارد. صبرینا فرزندی همون چوپان است که با 80 سر مال مردم ناپدید شد و خانواده خود را در این مکان بیکس تنها گذاشت. رادیو آزادی از حیاتی پرمشقتی او و پنج خواهر و مادرش در تپه‌های حصار گزارش پخش کرد. بعد دیدن گزارش آزادی، طاهر که زهرا از مسکو برگشت، آنها را به خانه‌اش به ناحیه باختر آورد.
همه ما تشکر کنان میگیم که همین سال خواهر ما را چی کردن یافتیم، خواهدیم، خدا را شکر این خانه در بلکاش کموش سیرن، جای گرم در
چکر زندگیتون آزادی؟
زهرا به وضع کنونیش عادت نکرده هیجان زده است. به تیز تغییر یافتن وضعش نیست، چون به یک معجزه می نگرد. او یک هفته پیش در پرتوهای اطراف حصار ظرفهای پلاستیکی جمع کرد تا کودکانش را تامین کند. از جای امیدی کمک نداشت.
همه یه زنه کم جای میخره و با ما پل میکنه میگون چی میخره.
مصرکه میتونه سلافان میفروشه.
الهام فیضالیف شوهر زهرا به خاطر زندگی بهتر اویلش را به دوشنبه و بعدان به حصار آورد. جستجوی مقامات هنوز نتیجه نداده است و کسی نمیداند با او چی شده است. طاهر زکریای فمک زهرا اکنون بعدی آنها را به خانه آوردن نیت دارد 4 فرزندش را هم به مکتب بدهد.
مثلا باور دارید که شوهرش میاد؟ اگر در صورتی که نامدن شوهرش دیگه این دخترک بر بگرده به همون خانه پیش نشد؟
نه نمیگرده در اینجا میسته. تو وقتی من همی حیات زنده هم اینجا میسته، حیات زنده هم اینشالا هم میسته شای بیش میکنه.
حالا زهرا با فرزندانش در شرایط بهتر زندگی میکند، اما هنوز چشم برا هست. امید دارد روز پدری فرزندانش پیدا می شود، در تربیه آنها شرکت می کند.
های با شوهرش پیدا شد باید اون فکر نکنه، حال اولیه را همیجه در حالی میسته.
زمانی که کلان سالان در باره زندگی بعدی می اندشند، کودکان به محیط نو آیسته آیسته عادت می کنند. به نظر می رسد فضای منزل نوشان برای آنها خوشایند است. و پیش از اون که به تاجیکستان برگردیم می رویم به هند، که نوبت در نزد بانکامات ها روز 11 نوامبر در اینجا دراستر شد، زیرا مردم از ترس که پولشون را نمی گیرند به تعلق افتادند و می خواهند پولشون را هرچی زودتر از بانک ها بگیرند. پیشتر از این نریندرا مودی نخست وزیر هند گفت که برای مبارزه با فسادکاری پول های کاغذی 500 تا 1000 روپیگی را از معاملات می گیرد. شلای گل خواجه گزارش می دهد.
در نزد شعبه های بانکی در سراسر هندوستان نوبت های طولانی پیدا شده است. ساکنان تلاش دارند هرچی تیزتر پول های کهنه از استفاده برآمده را با نو عوض کنند. روز پنجشنبه از صبح بر وقت هندوها توده توده به سوی بانک می آمدند. در نوبت بوده ها کوشش می کردند هرچی زودتر از پول های کهنه 500 و 1000 روپیهشان خلاص شوند تا به جای آنها پول های نوی ارزشش 2000 روپیه را بگیرند. بیشتر شهروندان برای خروجات روزمره شان به پول نیاز دارند. وزارت مالیه میگوید برای قبول میزوجان برزیاد و بی‌سابقه آماده است.
ما 25 نقطه ایوازی مبلغای کهنه به نو را باز کرده ایم. با مردم گفتنی هستیم که به احساسات داده نشوند و بی ترتیبی نکنند. تا 30 دکبر امکان دارند که هر روزه پولهایشان را ایواز کنند و بانک ها نیست تا درگاه کار میکنند.
تحلوکه مردم بعدی آن سر زد که سروزیر نریندرا مودی اعلان داشت که پولهای 500 و 1000 روپیگی را از گردش باز می دارند. گمان می رود که این قرار برای آشکار کردن پولهایی که از نوزیران انداز پنهان داشتند قبول شده است. منوج کتریا از دهلی این سیاستی حکومت را دستگیری می کند.
البته ایوازی مبلغ برای مردم بسیار تشویش آور است، ولی اگر این برای کشور منفیت آورد، این اصلاحات را گذرانیدن ضرور است.
برای رعایت ترتیبات نیروهای پلیس جلب گردیدند و در برخی جایها به ترتیبی ها نیجای داشتند. رامپال سینگ از شهر پتنا در شرق هندوستان مجبور شد که درگاه در نزد دری پوشیده بانک انتظار نشیند.
ساعت 10 صبح هست ولی چرا هنوز دری بانک کشوده نیست؟ برای چی حکومت چنین اعلان ها میکند؟ این برای آدمان عادی مشکلی های زیاد را پیش می آورد. مادی قرار درست را قبول کرد ولی چرا بانک ها سپارش را اجرا نمیکنند؟
کشوری لال از شهر ناگپور از اولین هایی بود که پول نو را به دستش گرفت.
این کاغذ ها بسیار زیبایند. آدمان نباید آن را افلاس کنند و یا به بالایش خط کشند.
حکومت مودی دو سال پیش با آمدن سری قدرت وعده داده بود که میلیارد ها مبلغ را از اقتصادی در سایه مانده بیرون میکشد. به حساب تحلیلگران اقتصادی 20% مجموع محصولات داخل هندوستان به اقتصادی سیاه میرود. مقامات میگویند که بیشتری رشوه ستانی ها طریق پول های 500 و 1000 روپیگی صورت میگیرند. ولی چرا در این کار پول های 2000 روپیگی را استفاده نمیکنند مقامات معین نکرده است.
برمیگردیم به تاجیکستان. بعد دوشنبه زلیخا وازخان جوان تاجیک میگوید به زودی یک ترانه نو را وارد بازار میکند و امیدوار است و مخلصانش خوش میآید. زلیخا در صحبت با رادیو آزادی درباره این ترانه و همکاریش با منشأ دولت وازخان صحبت کرد که سالهاست دیگر روی صحنه نمیآید. مومن احمدی با زلیخا صحبت کرد و اول درباره ترانه نوش پرسید.
ما راستی سرود رو ثبت کردیم آماده است ولی نامی سرود رو انیخترش نمیدونم با نامی بای بای باشد یا که با نامی کوچولو. باوری دارم که کسانی که عاشقند و این سرودی ما رو درک میکنند شاید پسندشون گردد.
چی از با چی شروع میشود؟
در این سرود همین یک اون دخترکی هست که ارکگی میکند با یک نفری که دوستش میدارد و باوری دارد که ارکگیش رو میبردارد. برای همین در این سرود و من میگویم که دیگه با من کوچولو نگو، دخترکی خوشرو نگو، همین گپکای شیرینی با مزه دارد.
یعنی یک نوزی دخترانه دارد؟
بله، یک نوزی دخترانه کودکانه.
زلیخا بانو، تا کجا کار یک زن در صحنه هنر در تاجیکستان آسان است و هستند موردهایی که شما رو خیلی ناراحت میکند و با ایجاد شما اون تأثیر میرساند؟
اصلا هنرمند بودن بسیار دشوار است، قین است و ما زن هستیم. در برابر که زن خودش نازک است، در برابر این باز هنرمند هستیم. هنرمند هم یک بسیار نازکی ها دارد. مثلا یکان توی معرکه هستیم که یکان نفر میاید که یکان یک سخن میگوید که دلی من میرنجد. اگر من قشق قوق کنم در اونجا دلی صدها رو من میتونم که زیغ کنم. برای همین هنرمندی اصیل اگر که صدقان دوست داری همین روح رو باید که کمکک رول ببازی.
صحبت مفصل با زلیخا را در وبسایت آزادی نقطه آرگ ببینید. زنهای ماتم زده روی جسدها مردی بازداشت شده با دست و چشمانی بسته و پای خونشار پیرمردی آواره با خانواده. چندی از نقاشی های هستند که به نخستین نمایش بین المللی رسامان برای صلح به دوشنبه آوردند. به نمایشگاه دردانه های راه ابریشم نقاشان از 30 کشور آمدند و نقاشی هایشان درباره بدبختی های جنگ است و درباره زیبایی های صلح. هدف از برگزاری نمایش را برگزار کنندگانش ارجگذاری به صلح و ثبات در زمان معاصر و پرتلاطم جهان عنوان می کنند. خود تاجیکستان هم جنگ را پشت سر کرده است و ده هزار نفر در جریان آن کشته شدند. نمایشگاه روز 11 نوامبر در آثارخانه ملی در پایتخت شروع شد و چند روز دیگر ادامه می کند. و اخباری از این هم بیشتر در وبسایت آزادی، در صفحه های رادیو آزادی در فیسبوک، توییتر و یوتیوب و هم زمینه رادیو آزادی در تلفن های همراه.
شنونده ارجمند سر 30 اکتبر برنامه های شامگاهی رادیو آزادی روی این موج ها قابل دریافت است. از ساعت 7:30 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 19 و 45 متر برابر به 7475 و 11830 کیلوهرتز. از ساعت 10 تا 11 شب برنامه های ما در ماهواره هاتبیرد نیز قابل دریافت است. برنامه های ما را می توانید هر وقت که خواستید در وبسایت ozodi.org هم بشنوید.
درود بر شما شنونده های رادیو آزادی. آخرین خبرهای جهان و تاجیکستان را من فرزان محمدی تقدیم می‌سازم. وزیر دفاع آلمان اورسولا فون در لاین از پرزیدنت منتخب آمریکا دونالد ترامپ دعوت کرد که در رابطه با روسیه از موقع شدید کار بگیرد. استراتی وزیر روز 10 نوامبر از طریق تلویزیون ZDF پخش شد. او همچنین افزود که در گفتگوها با پوتین اشغال قریم و بمب‌باران حلب نباید فراموش شوند. وزیر آلمان همچنین از ترامپ دعوت کرد که به ناتو همچنین به بیزنس برخورد نکند. این شرکت نیست. این حالتی نیست که بگویی من پروای گذشته ندارم. ارزش ها برای من اهمیت ندارند. من میبینم که چقدر پول کار میکنم و از این فایده برداشته میتونم یا نه. کشور را این گونه اداره نمیکنند. این اصول ناتو نیست. تاکید کرد وزیر دفاع آلمان. عمرجان امام‌علی سخنگوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در صحبت با رسانه‌ها گفته است که مقامات حفظ حقوق کشور با مقصد تامین امنیت شهروندان داخلی و خارجی در حالت آماده باش قرار دارند و جای نگرانی وجود ندارد و گفته وی جانب آمریکا آیدی خطر و حمله‌های احتمالی تروریستی به مقامات تاجیکستان اطلاع نداده است. این در حالی است که سفارت آمریکا در دوشنبه اخیراً به آمریکایی‌های مقیم تاجیکستان از احتمال وقوع حمله‌های تروریستی در کشور هشدار داده، خواست که احتیاط کار باشند و از رفتن به جای‌های سیر آدم و استفاده نقلات جمعیتی خودداری کنند. مقامات در افغانستان میگویند که شماره کشته شده های حمله های انتحاری در نزدیکی های کنسولگری آلمان در شهر مزار شریف به 7 رسیده و تعداد زخمی ها بیش از 125 نفر را تشکیل می دهد. قبلا تعداد کشته شده ها در این حمله 4 نفر و مجروحان بیش از 100 نفر اعلان شده بود. به گفته مقامات افغان 5 تن از کشته شده های این حادثه بر اثر ترکشی ماشین بمب‌گذاری شده و 2 غیر نظامی دیگر از تیر محافظان کنسولگری آلمان جان باختند. ساعت های تقریبا 23 شب گذشته به وقت محلی افغانستان یک ماشین پر از مواد ترکنده در برابر دیوار کنسولگری آلمان در شهر مزار شریف منفجر شد.
دشمنان قسم خورده مردم افغانستان در ورودی کنسولگری آلمان مقیم شهر مزار شریف یک موتربم حمله شد اجرا کردند که متاسفانه چند تن از هموطنان ما زخمی و شهید داریم و نیروهای مشترک امنیتی و آلمانی داخل کنسولگری شده. تمام زخمیات به شفاخانه انتقال شده.
وزارت امور خارجه آلمان به دنبال خبر داد که در درگیری‌های طالبان با نیروهای امنیتی افغانستان و ناتو در اطراف کنسولگری آلمان در شهر مزار شریف تا نیمه های شب ادامه داشته است. این وزارت اعلان کرد که در پی ترکش انتحاری شب پنجشنبه و آغاز این حمله طالبان نشست اضطراری بحران برگزار کرده است. قیمت سهام در بازار بورس نیویورک روز پنجشنبه به سطح رکوردی بلند شد. شاخص داف جانز که 30 شرکت بزرگ آمریکا را فرا می‌گیرد بیش از 1% بالا رفت. قیمت گذاری در سودای روز چهارشنبه یک روز بعد از پیروزی دونالد ترامپ به صفت رئیس جمهوری آمریکا رو به افزایش آورد. گفته می شود که بازار با این شوه اعتماد خود را به دونالد ترامپ نمایش داد. پرزیدنت منتخب قول داده بود که مالیات را کاهش و کمک ها را به ساحه دفاع افزایش می دهد. او همچنین به زمانوی کردن زیربنای نخلیاتی تاکید کرده بود. چنین سیاست سرمایه گذاران را در رابطه با سطح تورم نگران می کند. در پاسخ قیمت بهره از کاغذهای قیمتبهای 10 ساله و 30 ساله وام دولتی بلند برداشته شد. نظامیان روسیه میگویند آنها شهادت دارند که شورشگران در حلب از سلاح کیمیاوی استفاده میکنند. متخصصان وزارت دفاع روسیه تیر ناترکیده توپ را آشکار کردند که مال تروریست ها بود و در ترکیبش مواد زهرآگین داشت. گفتند نظامیان روس در یک اظهارات که روز 11 نوامبر پخش شد، متخصصان روس در این اظهارات گفتند زهری که در ترکیب سلاح شورشگران آشکار شده است احتمالاً گاز خلور و فسفر سفید است. استفاده خلور همچون سلاح بر پایه کنونسیه سلاح هسته‌ای ممنوع است و سوریه سال 2013 با فشار شریکش روسیه به این قرارداد همراه شد. رئیس جمهوری ترکیه رجب طیب اردوغان با هدف دیدار و گفتگو با مقامات بلندپایه و اشتراک در مراسم افتتاح مسجد جامع به جمهوری بلاروس رفت. اردوغان و شریک بلاروسی او الکساندر لوکاشنکا تجارت دوجانبه و روابط اقتصادی را بررسی و در بیزنس فورم هر دو کشور اشتراک کردند. اردوغان همچنین در مراسم افتتاح مسجد جامع اشتراک میکند که قسمت با سرمایه انقره بنیاد شده است. مسجد نو در جای مسجد کهنه و تاریخی مینسک ساخته شد. خبر و گزارش های تحلیلی بیشتر را از سامانه رادیو آزادی www.azadi.org می توانید بخونید.
آزادی نقطه آرگ وبسایتی که می توانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگویید. آزادی نقطه آرگ وبسایتی آزاده خبری در اینترنت.
مقامات در افغانستان میگویند که شماره کشته شده های حمله انتحاری و کنسولگری آلمان در شهر مزار شریف به 7 رسیده و تعداد زخمی ها بیش از 125 نفر را تشکیل می دهد. قبلا تعداد کشته شده ها در این حمله 4 نفر و مجروحان بیش از 100 نفر اعلان شده بود. من محمد وفار ایزازاده تفصیلات این حادثه را پیشکش شما می کنم. با گفته مقامات افغان 5 تن از کشته شده ها بر اثری ترکش ماشینی بم گذاری شده و 2 غیر نظامی دیگر از تیری محافظان کنسولگری آلمان جان باختند. ساعت های تقریبا 23 شب گذشته به وقت محلی افغانستان یک ماشینی پر از مواد ترکنده در برابر دیوار کنسولگری آلمان در شهر مزار شریف منفجر شد. وزارت امور خارجه آلمان به دنبال خبر داد که درگیری های طالبان با نیروهای امنیتی افغانستان و ناتو در اطراف کنسولگری آلمان در مزار شریف تا نیمه های شب ادامه داشته است. وزارت امور خارجه آلمان اعلام کرد که در پی ترکش انتحاری شب پنجشنبه و آغاز این حمله طالبان نشست اضطراری بحران برگزار کرده است. سخنگوی وزارت امور خارجه آلمان روز 11 اکتبر گفت که همه 20 کارمند کنسولگری از این حمله جان سالم به در بردند و هیچ یک از آنها مجروح نشدند. عبدالرزاق قادری فرمانده امنیتی بلخ هم روز جمعه در محل حادثه بر رادیوی آزادی گفت که به دیپلمات های آلمانی مقیم مزار شریف هیچ تلفات جانی وارد نشده است. جنرال عبدالحسیب قریشی یک مقامی بلندپایه امنیتی در ولایت بلخ در شرح این حادثه بر رادیوی آزادی گفت که دشمن های مردم افغانستان به در ورودی کنسولگری آلمان مقیم مزار شریف یک ماشین بمب گذاری شده را انفجار دادند که متاسفانه چند تن از ساکنان زخمی و شماره شهید شدند.
دشمن های قسم خورده مردم افغانستان در ورودی کنسولگری آلمان مقیم شهر مزار شریف یک موتربم حمله اجرا کردند که متاسفانه چند تن از هموطنان ما زخمی و شهید داریم و نیروهای مشترک امنیتی و آلمانی ها داخل کنسولگری شده، تمام زخمی ها به شفاخانه انتقال شده.
در همین حال سخنگوی والی بلخ بر رادیوی آزادی گفت که ترکش انتحاری یک سوراخی کلان را در بنای کنسولگری آلمان به وجود آورد و جنگیان گروه طالبان قصد داشتند طریق آن وارد این نمایندگی دیپلماتیک شوند، اما با مقاومت نیروهای افغان و محافظان این بنا روبرو شدند. شاهدان حادثه گفتند که شماره زیادی مجروحان کسانی می باشند که در منزلهایشان خواب بودند و ترکش دهشتبار خانه های آنها را به لرزه آورد و شیشه های آنها را فرو ریزاند. ذبیح الله مجاهد که خود را سخنگوی گروه طالبان معرفی می کند در یک پیام به رسانه ها مسئولیت این حمله را به عهده گرفته است. این گروه گفته است که این حمله برای انتقام گیری از حمله هوایی ناتو در شمال قندوز صورت گرفته است که روز 3 نوامبر سبب کشته شدن غیر نظامیان شده بود. در کابل رئیس جمهور افغانستان اشرف غنی احمدزی این حمله را محکوم نموده و آن را جنایت علیه انسانیت و خلاف همه قانون‌های بین المللی دانست. عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان و عطا محمد نور والی قدرتمند بلخ در پیام‌های جداگانه این حمله را محکوم کردند. کنسولگری آلمان در مزار شریف در نزدیکی های مسجد کبو در مرکز این شهر واقع می باشد. کنسولگری هند که در اوایل سال جاری مورد حمله قرار گرفته بود در همین منطقه جایگیر است. در حال حاضر آلمان در افغانستان بیش از 1000 سرباز دارد که بیشتر آنها در ولایت بلخ مستقر می باشند.
نفسی تازه می خواهم.
دری آزادی رو کشوید.
کجا؟
آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
دادگاه حربی گارنیزون خوجند دو سرباز قطاریق نیروهای مرزبانی تاجیکستان واقع در ولایت سغد را به اتهام دست داشتن در مرگ همخدمتشان رمضان زبیروف گناهکار دانست و آنها را روانه زندان کرد. اما معاون سردار دیدبانگاه مرزی شامل عفو شد و دادگاه او را از جوابگری آزاد کرد. تفصیلات این موضوع را من مرزانبی خالق‌زاد تقدیم شما خواهم کرد. حکم دادگاه گارنیزون حربی خوجند در نسبت این دو سرباز هفته گذشته صادر شده است و طبق آن جهانگیر طلبوف به 16 سال زندان نظامش سخت و بختیار یریمقلوف به 5 سال حبس محکوم شدند. اما با نظرداشت شامل شدن به قانون عفو، سریک مهلت جزای بختیار یریمقلوف کم کرده شده است. با اطلاع دادگاه حربی گارنیزون خوجند، جهانگیر طلبوف و بختیار یریمقلوف برای ویران کردن قاعده های خدمت، تحقیر منظم، پس زدن شأن و اعتبار، شکنجه و قصدن رسانیدن ضرر وزنین به سلامتی گناهکار دانسته شده بودند. از دادگاه حربی گارنیزون خوجند گفتند که علیه معاون سردار دیدبانگاه قسم حربی 2857 نیروهای مرزبانی گدایف با ماده 347 قسم 2 یعنی خبر ندادن پرونده باز شده بود، ولی با نظرداشت شامل شدن به قانون عفو تحقیق پرونده او قطع شد و از جوابگری جنایی آزاد کرده شد. دادگاه گارنیزون حربی خوجند میگوید این حکم در ظرف 10 روز به حالت اجرا می‌دارد و نزدیکان رمضان زبیروف میتوانند در این مدت به زینه‌های بالایی دادگاهی شکایت برند. اما دلفروز صمد و وکیل مدافع خانواده سرباز فوتیده رمضان زبیروف میگوید بر اساس پرونده‌ای که با ماده 347 کدس جنایی علیه معاون سردار دیدبانگاه قسم حربی باز کرده شد، با چند تن از مسئولان دیگری دیدبانگاه قسم حربی 2857 برای سری وقت خبر ندادن از حادثه لتکو و رعایت نکردن آیین‌نامه نیروهای مرزبانی آگاهی نامه داده شده است. وکیل مدافع دلفروز صمدوا در رابطه با این میگوید
سردار دیدبانگاه جوابگیری و تشخیص دادنه، لیکن همین پرونده کسی در یک قطار مرحوم کماندر و معاون ها
این دو سرباز و افسر جهانگیر طلبوف، بختیار یریمقلوف و گدایف در ماه آگوست سال روان به گمان دست داشتن در مرگ رمضان زبیروف بازداشت شده بودند. جسد رمضان زبیروف را صبح 5 آگوست از جای خوابش در قسم حربی 2857 نیروی مرزبانی در ولایت سغد یافته، روز 7 آگوست در زادگاهش دهه توده شهر حصار به خاک سپردند. نزدیکان رمضان ادعا دارند که فرزندشان هنگام خدمت در صف نیروهای مرزبانی تاجیکستان از سوی همخدمتانش لتوکوب شده و بعداً جان داده است. مولوده تقایی و مادر رمضان زبیروف آن زمان در صحبت با خبرنگار رادیو آزادی گفته بود که هنگام شستن جسد پسرش در زیر منه ستون مهره و طرف رویش داغهای سیاه را مشاهده کردند و این بیانگر لتوکوب شدنی اوست. رمضان زبیروف 18 ساله ماه اپریل سال جاری به خدمت رفته بود و بعد از همگی 5 ماه جسم بیجان او را به زادگاهش آوردند. طی سالهای اخیر چندی از سربازان هنگام خدمت در قسمای نظامی هلاک شده، دادگاه‌های کشور نیز چندی از عاملان آنها را به زندان فرستادند. اخیراً دادگاه حربی گارنیزون دوشنبه وزارت دفاع تاجیکستان را موظف کرد که به پدر و مادر سرباز هلاک شده فردوس رحمتوف 5000 سومان جبران ضرر معنوی پرداخت کند. حامیان حقوق میگویند مقامات کشور برای از بین بردن ددفشین یا مهتر سالاری در ارتش سعی و کوشش کافی به خرج نمیدهند، هرچند به گفته تعدادی از سربازان که سالهای اخیر ارتش را تمام کردند حالا در بسیار از قسمهای نظامی نظارت سخت‌تر شده است و در آنها تلفن‌های دادستان